دادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. تاجیکستان به اصلاح نظام امور داخلی خود شروع کرد. کرزی میگوید آمریکایی ها به تحقیق قتل 16 شهروند افغانستان کمک نمی کنند. 12 سرباز ترکیه در سقوط چرخبال در کابل به هلاکت رسیدند. و تفصیل خبرها. در یک همایش در شهر دوشنبه طرح اصلاح سیستم امور داخلی یا میلیسه تاجیکستان بررسی شد. بر پایه این طرح نام میلیسه به پلیس عوض و دایره وظیفه و صلاحیت های آن مشخص خواهد گشت. گفته می شود این طرح شرایط را برای از بین بردن شکنجه و فساد در نهادهای امور داخلی تاجیکستان فراهم و شفافیت کار آنها را تامین خواهد کرد. در بررسی طرح سران وزارت امور داخلی، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، کارشناسان و نمایندگان جامعه شهروندی کشور شرکت کردند. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در رسم افتتاح 4 بنای نوی نوآشانه استقامتی در شهر دوشنبه کلید 352 منزل را به کارمندان وزارت‌های دفاع، امور داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، گارد ملی، نیروهای مرزبان، دادستانی کل و آژانس نظارت بر مواد مخدر تقدیم داشت. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، جناب رحمان از صفت ساختمان و آرایش بناها ستایش کرد و از صاحبان منزل‌های نو خواست با خدمت صادقانه و مهم‌تر از همه معامله و مناسبت خوب با مردم مشهور شوند. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید این نخستین بار است که جامعه جهانی در مخالفت با برنامه بحث برانگیزی هسته ای ایران یک جبهه واحد را تشکیل میدهد. لیون پانتا گفت تحریم های بین المللی به جمهوری اسلامی تاثیر عمیق دارند و افسود باور ندارد که اسرائیل در بابت ضربه به انشاءات هسته ای ایران تصمیم نهایی گرفته باشد. پانتا افسود واشنگتن به این باور است که حل دیپلماتی با تهران امکان پذیر است. حکومت ایران اتهام تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای اش را رد میکند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ایالات متحده را عیبدار کرد که در تحقیق قتل 16 شهروند افغانستان از طرف سرباز آمریکایی همکاری نمی‌کنند. وی گفت مقامات آمریکایی با هیئتی که از کابل برای پژوهش واقعه به قندهار فرستاده شد همکاری نکردند. کرزی همچنین این مسئله را زیر سوال برد که در کشتار تنها یک سرباز شرکت کرده است. کشتار 11 مرد در روابط کابل و واشنگتن تشنج نو به میان آورد و آن چند بعد از سوزانده شدن نسخه های قرآن، کتاب مقدس مسلمانان در پایگاه امریکایی در باگرام شمالی کابل به وقوع پیوست. بنابر خبری دیگر، وکیل حقوقی که قرار است از سرباز آمریکایی کشنده 16 شهروند افغانستان دفاع کند میگوید شخص زیر حمایه او خواهش نداشت باری چهارم به خدمت حربی جلب شود. جزئیات خبر را از همکارمون طاهری سفر میشنویم.
با گفته جان هنری براون، آن سرباز در گذشته دوبار مجروح شده بود است و او خانواده‌اش فکر می‌کردند که با همین دیگر او را به جنگ نمی‌فرستند، ولی کار رنگ دیگر گرفته است. جان هنری براون افسوده است یک روز پیش از تیراندازی این سرباز آمریکایی در روستای در قندهار، ترکش بمب پایهای یک دوست و همخدمت او را کنده است که این حادثه تمام سربازان در پایگاه قندهار را وحشت زده کرده است. وکیل دفاع سرباز آمریکایی می‌گوید خانواده خود او از شنیدن خبر تیراندازی هم وحشت زده شدند و گفتند آن سرباز هیچ خصومت و بدبینی نسبت به مسلمانان و مردم خاورمیانه نداشته است.
اهل خانواده‌اش کاملا وحشت زده شدند. او هیچگاه هیچ چیزی به ضد مسلمانان یا مردم خاورمیانه نگفته است. او در مجموع مرد آرامی است.
جان هنری براون افسود دایر به حادثه تیراندازی سرباز آمریکایی چیزی زیاده نمی‌داند، اما این گفته‌ها را رد کرد که گویا او تحت تاثیر شراب، افسردگی و مشکلات خانوادگی چنین بیدادگری کرده است. نام این سرباز 38 ساله‌ای، پدری دو فرزند و زادگاه و جای اقامت او را تا حال پنهان می‌دارند، ولی از ترس نقار خانواده او به پایگاه نظامی به جنوب شهری سیتلی آمریکا رفته است. قتل مردم بی‌گناه در قندهار باعث بالا گرفتن تنش میان آمریکا و افغانستان شد. بعد این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست سربازان آمریکا از روستاهای کشور خارج شده و در پایگاه‌های بزرگشان بمانند. او همچنین به وزیر دفاع آمریکا گفت مسئولیت تامین امنیت افغانستان را سال 2013 به اختیار نیروهای ملی در کشور بگذارند، نه در سال 2014 که آمریکا می‌خواهد.
حربیان ترکیه گفتند 12 سرباز این کشور در سقوط چرخبال جنگی در کابل به هلاکت رسیدند. مقامات افغانستان اینچنین از هلاکت دو افغان در زیر شکست‌پاره‌های چرخبال در منطقه بگرامی کابل خبر دادند. فرمانده ناتو در یک اظهارات گفته است در این منطقه هیچ عملیات حربی جریان نداشت. ترکیه در افغانستان 1800 سرباز دارد که در هیئت نیروهای ناتو اساساً در نزدیکی کابل مستقرند. در ایالات متحده آمریکا یک مهاجر دیگر ازبکستانی با احتیام عضویت در گروه ستیزجوی اسلامی و تهیه طرح سرنگونی حکومت ازبکستان بازداشت شده است. پلیس میگوید بختیار جمعایف که در شهر فیلادلفیا بازداشت شد عضو اتحاد جهاد اسلامی است و از دوستان نزدیک جمشید مختارف است که با احتیام همسان در اول سال در چیکاگو زندانی گشت. در حال اثبات جرم جمعایف میتواند به 15 سال حبس محکوم شود. کارمند بخش ازبکی رادیوی آزادی فاروق یوسفی میگوید هنوز روشن نیست تا چه اندازه جمعایف با گروه ستیزجو رابطه داشته است، زیرا یگانه دلیل فرستاده شدن مبلغ به مختارف بوده است.
این شخص بختیار جمعایف برای فرستادن $300 به جمشید مختارف که در تروریسم عیبدار می شود، مقامات امریکا فکر میکند که این پول برای پشتبانی از تروریسم فرستاده شده است.
جمشید مختارف در ماه ژانویه سال روان در فرودگاه اوهاره چیکاگو پیش از پرواز به ترکیه بازداشت شد و گفته میشد و میخواست به پاکستان رسیده در صف ستیزجویان اسلامی ضد حکومت ازبکستان بجنگد. در گذشته بعد در ازبکستان از حامیان حقوق بشر این کشور بود. وزارت امور خارجه آمریکا اتحاد جهاد اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی جای داده است. دادگاه شهر دوشنبه حلنامه مربوط به هفتنامه ملت را بیکار کرد و پرونده را به تحقیق تکراری فرستاد. بنابر حکم ماه مارس سال گذشته نشریه با اتهام پس زدن شأن و اعتبار و پرداخت 1500 سومان جریمه و عذرخواهی از وزیر کشاورزی تاجیکستان قاسم قاسموف محکوم شده بود. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. وکیلان پارلمان مولدو و پرزیدنت نوین کشور را انتخاب کردند و با بنبست سیاسی که از سال 2009 تا حالا کشور را بدون رئیس جمهور نگاه می‌داشت خاتمه گذاشتند. تفصیلات از همکارم ساجده میرزا.
پرزیدنت مولدو را نه اهالی بلکه پارلمان این کشور انتخاب میکند. در حالی که بارها رای دهی در مجلس کامیاب نگشت، این دفعه نیکولای تیموفتی نامزد ائتلاف غربگرای مولدو همگی با یک رای بر ضمن 61 آواز ضروری پرزیدنت انتخاب شد. سه وکیلی که قبلا در هیئت مخالفان کمونیست بودند و یک وکیل مستقل روز جمعه به طرفداری از تیموفتی رای دادند. رئیس کمیسیون مخصوص انتخاباتی تودور دلیو اعلان کرد که جناب تیموفتی 62 رای گرفت که از 5 سه حصه رای های قانونی را تشکیل می‌دهد. تیموفتی دادرس یا سودیای 63 ساله ظاهراً تمایل معینی سیاسی ندارد و یگانه نامزد در انتخابات بود. در پیام به پارلمان او گفت از تلاش‌های سروزیر ولاد فیلات برای نزدیک کردن مولدو با اروپا حمایت می‌کند. تیموفتی وعده داد که به سیاست وارد نخواهد شد و از همه شهروندان مولدو نمایندگی خواهد کرد.
ما با ایده نیاز داریم که جامعه را متحد کند و پیش برد و این ایده همایش با اروپا
است.
مولدو پس از استعفای پرزیدنت کمونیستش ولادیمیر ورونین در 900 روز پیش به رئیس جمهور بود. حزب کمونیست با شنیدن نتیجه انتخابات در پارلمان اعلان داشت که دست به تظاهرات خواهد زد. طرفداران حکومت گفتند که تظاهرات آلترناتیو برپا خواهند کرد.
انتخاب رئیس جمهوری مولدو پس از 900 روز به پرزیدنتی این کشور. شورای همکاری های خلیج میگوید همه 6 دولتی عضویان تصمیم گرفتند سفارت های خود را در دمشق به نشان اعتراض از سرکوب مرگاور مخالفان رئیس جمهور بشار اسد ببندند. رئیس این اتحاد عبداللطیف الزیانی گفت کشورهای عضو با این راه قتل مردم در سوریه و سرپیچی سرانی آن را از همه تشبس های حل بحران محکوم میکنند. شورای همکاری های خلیج اتحاد عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین، قطر و کویت است. سه شهروند تاجیکستان یکجا با دو شهروند روسیه در ولایت مسکو هنگام انتقال زیاد از 5 کیلوگرم هروئین بازداشت شدند. پلیس میگوید از مدت ها پیش به فعالیت این گروه بین المللی قاچاق مواد مخدر نظارت می برد و توانست آنها را در سر جنایت بازداشت کند. بازداشت شدگان بنابر بند 228 کدکس جنایی روسیه در گردش غیر قانونی مواد مخدر عیبدار شده اند.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی اصلاحات پلیس را پیاده می کند. آیا تغییر نام اعتماد مردم را به پلیس بیشتر خواهد کرد؟
ми хотим, щоб новий закон о поліції, який буде розроблен, причому з участям представників громадянського общества, щоб в этом законі було изложено то, що міліція це орган, який обязан оказувати услуги населенню.
І командир Тоджикстан чун анана шасти як сільсила іслохотҳои гуногун, шакл гуногун сад амали мешад дар ин ё он іслохот ки дар онҷа иродаи сиёсӣ дида мешад ин іслохотҳо амали мешад.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نظر خود را به تحولات روز، پدیده های گوناگون و پرسش و پاسخ ها می توانید به واسطه تارنمای رادیوی آزادی بیان دارید. نشانی ما در اینترنت www.azadi.tj یا org به تاجیکی و rus.azadi.org به روسی. همچنین این صفحه ها را می توانید در شبکه های مویمیر و فیسبوک پیدا کنید. انتظار نامه های شماییم. حالا نگاهی به محتوای مطالب بعدی برنامه. از میلیسا به پلیس، تغییر زبانی یا روانی، بررسی طرح اصلاح سیستم امور داخلی در تاجیکستان، ریشه های شکنجه، نامه سازمان عفو بین الملل به مقامات تاجیک، پس از قتل 16 نفر، تلاش افغان ها به محاکمه سرباز امریکایی در دادگاه افغانستان، پیروزی ملت، دادگاه زینه بالا حکم جریمه افتنامه ملت را بیکار کرد، حق مادری، صفحه نو در داستان کهنه. در تاجیکستان میلیسا به پلیس تبدیل می‌یابد، اما هدف تنها تبدیل نام نه، بلکه کلاً تغییر و نوسازی سیستم امور داخلی است و این یک بخش اصلاحات است که باید در 10 سال آینده میلیسای امروزی تاجیکستان را به حمایتگر و نجات دهنده حقیقی شهروندان تبدیل دهد. ضمناً حالا هم میلیسای من حمایتگر من یک شعار زبان زد است، اما به نظر می‌رسد در عمل تطبیق کردن این سخن خیلی دشوار است. نمونه‌های زیادی عمل برعکس را در برنامه‌های ماشین دهید و در تورنمای ما خواندید. البته نمونه های رفتار نیک و قهرمانی کارمندان امور داخلی را نیست. ولی این اصلاحاتی که اکنون آغاز می‌یابد آیا تا کجا مؤثر خواهد بود؟ و روز جمعه در نخستین بحث میزی مدور مربوط به آن با شرکت سازمان امنیت و همکاری اروپا، نمایندگان دولت و جامعه مدنی به چی نکات اشاره کردند؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد می‌شنویم.
بررسی طرح اصلاحات قانون درباره پلیس تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا با شرکت مسئولین نهادهای زیردخل و کارشناسان و نمایندگان جامعه شهروندی شروع شد. حیدر محمدیف، افسر رابطه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در میز گرد اولین بررسی قانون در دوشنبه گفت قانون زمینه حقوقی اصلاحات ریشه‌ای وزارت کارهای داخلی خواهد بود.
می‌خواهیم قانون نوی پلیس قانونی باشد که به مردم خدمت رسانی کند. خدمت رسانی در ساحه تامین امنیت و حقوقهای قانونی شهروندان، یعنی این مقام نخواهد بود که نظارت میکند، بلکه مقام خواهد بود که وظیفه دار است خدمت رساند، کاری کند که زندگی مردم امن و آسایشته باشد. اهالی تاجیکستان میلیسا را جزء خود داند، یعنی پلیس هم مثل مردم است، اما وظیفه دار است امنیت آنها را تامین نماید.
مسئولین میگویند طرح قانون نو پلیس و قانون‌های به آن مربوط تا نیم سال دیگر تهیه و به پارلمان ارائه می‌شود. طبق اطلاع رسمی، اصلاحات پلیس تاجیکستان عمدتاً بر اساس تجربه خرواتیا و به مهلت 10 سال راه اندازی خواهد شد. فرق این دو اصلاحات از جمله این خواهد بود که برای اصلاحات در خرواتیا 84 میلیون دلار خرج شده و برای تاجیکستان تقریباً 10 میلیون دلار پیش بینی می‌شود. سرمایه‌گذاران اصلاحات آمریکا و کشورهای اروپا عنوان می شوند. ایده از کارشناسان بر اینند که این مبلغ کافی نیست و برای تاجیکستان بهتر است از تجربه گرجستان استفاده کند. در گرجستان که اهالیش 4 میلیون نفر است، تا 2 سال اصلاحات 70 هزار کارمند میلیسا بیش از 80% از کار رانده شده، به جای آنها 26 هزار نفر از شهروندان 19 تا 35 ساله به میلیسا جلب شدند. اولیور یانسر، مشاور مبارزه با تروریسم و مسئول اصلاحات پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، از سال 2008 تجربه گرجستان را برای تاجیکستان غیر قابل قبول می‌داند.
من در اصلاحات پلیس چندین کشور کار کردم. ما حتی درباره این مدل فکر کرده ایم که شما می توانید همه را از کار پیش کنید، اما سوال این است که به جای آنها کی می آید؟ ما در تاجیکستان تحقیق گذراندیم و به چنین خلاصه رسیدیم که عملا در اینجا هیئت نو را طوری که گرجستان بود نمیتوان پیدا کرد، زیرا اهالی کم است.
حکومت تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا 8 اپریل سال 2011 یادداشت حسن تفاهم را درباره اصلاحات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به امضا رسانیده بودند. این حجت 8 فوریه سال روان از سوی پارلمان به امضا رسید. در همین حال آینه حال بابا نظر و حقوق شناس و سروری سازمان پرسپکتیو پلیوس میگوید برای تطبیق این برنامه تلاش فوق العاده زیاد ضرور است.
تاجیکستان یگانه کشوری آسیای مرکزی است که از یک طرف تمام اعلامیه‌های بین المللی را به تصویب رسانده است. حکومت ما این کارها را زود میکند، اما در این باره که آنها چه طور عملی میشوند مکانیزمی نیست. من واقعا جانبداری اصلاحات در پلیس هستم. سال گذشته با قانون ملی تغییر و اضافه‌ها وارد شد که طور میبینید وضع عموما بد شده است. کارهایی میشوند که به دهشت میآید. سازمان امنیت و همکاری اروپا باید از تمام صلاحیت‌هایش استفاده کند تا این اصلاحات باشد.
ایده دیگر از کارشناسان بر این است که در تاجیکستان موفقیت همه گونه اصلاحات با اراده سیاسی رهبریت کشور بستگی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز روند طولانی و مشکلی اصلاحات در نظام امور داخلی تاجیکستان. ضمن این اصلاحات با کاهش و شاید تماما از بین رفتن شکنجه در تاجیکستان نیز راه خواهد گشود. اکثر مواردهای شکنجه که سال گذشته دادستانی کلی کشور اعتراف کرد به کارمندان امور داخلی رفت میگیرند. سازمان عفو بین الملل در یک بیانیه روز پنجشنبه از تلاش های تاجیکستان ضد شکنجه استقبال کرد، ولی این تلاش ها را ناکافی خواند و این سازمان بیشتر به عقیده وکیلان دفاع تکیه کرد که در واقع از بهترین دانندگان وضع شکنجه در کشورند. آنها میگویند برای ریشه‌کنی پدیده ای که مثل شکنجه کار سخت و جدی زیادی هنوز در پیش است. جزئیات موضوع از همکار ما مرزایی سلیم پور.
اوفی بین المللی میگوید تاجیکستان باید اکنون جهت تحقیق فراگیری تمام مواردهای شکنجه از جمله هلاکت اسمانبای بابایوف، نظرقل خلیلقلوف، اسماعیل بچه‌جانوف، خورشید بابکلانوف و بهرامالدین شادیوف در بازداشت اقدام کند و به مقامات انتظامیش پیام روشن بفرستد که بدرفتاری را دیگر تحمل نخواهد کرد. ریچل بوگلر، پژوهشگر مسائل تاجیکستان و ترکمنستان، در اوفی بین المللی با رادیوی آزادی گفت با وجود پیشرفت‌های اخیر شکنجه در تاجیکستان همچنان یک مایه نگرانی‌های جدی است.
Our research shows torture is still very widespread in Tajikistan.
تحقیقات ما حاکی است که شکنجه در تاجیکستان یک پدیده فراگیر باقی میماند. مقامات افراد را تا حال مجبور میکنند که گناه را به گردن گیرند یا علیه دیگران بیانات دهند. این هم مایه تشویش است که دادگاه ها اعترافی با شکنجه به دست آمده را به حیث شهادت میپذیرند و تحقیق بدرفتاری مقامات تفتیشات را طلب نمیکنند.
آفی بین المللی همین طور میگوید یگان مورد جبران به قربانیان شکنجه در تاجیکستان سان را یاد ندارد. تاجیکستان به محض بدرفتاری و شکنجه گمانبران در گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر همیشه تنقید می‌شوند. سال گذشته این موضوع با هلاکت سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچه‌جانوف و بهرام‌الدین شادیف در بازداشت داغ‌تر شد و مجلس نمایندگان در ماه فوریه یک بند علیحده قانون جنایی را به شکنجه اختصاص داد. محمد علی وطنوف، رئیس کمیته ترتیبات حقوقی پارلمان، گفت تغییرات اخیر جوابگوی پیمان ضد شکنجه سازمان ملل است و شکنجه را جنایت علیه آزادی‌های انسان و شهروند می‌شناسد.
در آن جوابگری جنایتی شخصان منصبدار برای مجبور کردن شخص برای دادن نشان داد دستور کردن جنایت روانه کرده شدند، یعنی جوابگری جنایتی پیش بینی کرده می شود. گرچه از جریمه سر شود در قسم اول و این چنین محروم کردن از آزادی با مهلت از 2 تا 5 سال، ولی در قسم سیوم این ماده جوابگری جنایتی با مهلت از 10 تا 15 سال مقرر کرده شده است.
دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته همگی 5 مورد شکنجه ثابت شد. با حساب حامیان حقوق چنین موارد در اصل خیلی بیشتر است، ولی از یک سو شکایت ها درست تحقیق نمی شوند و هم بسیاری ها از ترس تعقیب لب به شکایت نمی کشایند. اما محمد علی وطنوف، رئیس کمیته حقوق پارلمان میگوید
پدیده سراسری گویم تو با اون درجه نیست. البته هستند حالات هایی که در خصوص جای داشتن شکنجه از آن شکایت میکنند، ولی ما نباید فراموش کنیم که شخصانی که جنایت صادر میکنند در بعضی حالات ها حتی در حالات های صادر شدن جنایت از اونی گونه ها با پرگی اثبات کرده شدند با قصد آزاد شدن از جزا چنین دعواها را پیش میارند که نسبت آنها گویا چارههای مجبورکننده استفاده شده است.
وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را ما زمانی پیدا کردیم که همراه با 2 وکیل دیگر از اداره دادستانی شهر کنی بادام بیرون میشد. او گفت هدف سفر آنها نیز تحقیق یک شکایت از شکنجه بود که خوشبختانه ثابت نشد. اما در هر صورت افزود آقای یاروف، تقویت مبارزه با شکنجه در تاجیکستان اساسا نتیجه فشار سازمانهای بین المللی است.
اکنون عذاب شکنجه هست. در جایی که ارگان تفصیلات هست ما خواهیم نخواهیم اگر عذاب شکنجه می شود. نظر به سال پیش به درجه اولی دیده می شود. به درجه اولی. یکم سازمان های بین الخلقه در اینجا مساعدت کردن. بیان من همون تشکلات های غیر حکومتی اینا را هم کاری عظیم برای مونده ایستادن که عذاب نباشد شکنجه نباشد.
ریچل بوگلر پژوهشگر عفو بین المللی می گوید اکنون درخواست آنها از دوشنبه زودتر به اجرا درآوردن بند نو قانون جنایی و تامین دسترسی بلافاصله محبوسان به خدمات طبی و حقوقی است. او افزود
ما همچنین می خواهیم که تاجیکستان تمامی بازداشتگاه هایش را برای ناظران محلی و بین المللی باز کرده تمامی موردهای شکنجه را تحقیق کند. مهم است که تاجیکستان به مقامات انتظامیش پیامی روشن دهد که عاملان شکنجه حتما جزا خواهند دید و این نباید جزا به خاطر جزا باشد، بلکه جبران مالی برای قربانیان شکنجه را نیز باید در بر بگیرد.
بند ویژه شکنجه در قانون جنایی تاجیکستان بعد تصویب شدنش از سوی مجلس ملی و رئیس جمهور به اجرا می درآید.
گزارش همکارم مرزوی سلیم پور با درباره مراجعه سازمان عفو بین الملل به مقامات تاجیکستان در مورد شکنجه.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 25 مارت سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در هر فرصتی دلخواه می توانید در تارنمای رادیوی آزادی به بحث های پرشوری که در حاشیه مطالب جریان می گیرند شریک شوید. حالا در استودیو با من همکارم طاهری سفر، مسئول حضور تارنمای رادیوی آزادی و برنامه رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی است و از او می پرسم در عالم اینترنت چی خبر؟ مهمترین نکته که مهمترین چیزی که به توجه بیشترین بیننده ها و خواننده ها را به عمل آورده است چی است؟
تشکر سلیم جان، و واقعا گزارش داشتیم دایر به توانایی ارتش های آسیای مرکزی و با نام کی اسم ازور. این گزارش در فیسبوک بحث زیادی را برانگیخت، بحث زیاد است، اما فقط یک از آنها را میخونم. از جمله یکی از کاربران نوشته است: تا زمانی رسما از هم پاشیدن ارتش اتحادیه شوروی سابق در سال 1993 تمام جمهوری های آن مالکیت و اسلحه در قلمروهایشان را به نام خود ثبت کردند، به غیر از پردنستروی و تاجیکستان که عقلشان نگرفت. از جمله مالکیت پایگاه 201 روسیه را تاجیکستان به نام خود کند. و همچنین نوشته است: سال 1994 با رضایت عبدالجلیل حامیدوف رئیس سابق ولایت سوخت، ازبکستان تمام اسلحه و مهمات قلمرو این ولایت را برد و من خودم قطارهایش را دیدم که به ازبکستان می‌رفتند. اما شرح زیاد است و مقاله
فقط اضافه میکنم، مقاله خیلی جالب است درباره آنکه توانایی ارتش و ظرفیت های ارتش های آسیای مرکزی چگونه است، کدامش چقدر
تانک و سلاح دارد.
را معلوم می شود که قشقترین ارتش و در ناخونه ناتوان ترین، اما تجربه ارتش تاجیکستان در عملیات حربی شاید کمی این ضعفیت را پر کند.
بله، و خوب مقاله دیگر، مقاله درباره حکم دادگاه به نفع روزنامه ملت است که بحثی را در گروه ژورنالیستان تاجیکستان در فیسبوک برانگیخت. بسیاری از این حکم خوشحال شدند، اما در پاسخ به این سوال که آیا میتوان گفت حکم دادگاه میتواند نشانه از مستقلیت دادگاه در تاجیکستان باشد، رخشان عالم و پرسیده است که آیا با یک گل بهار میشود. و نبی یوسفوف هم گفته است: پیش از وقت نباید خوشحالی کنیم، زیرا پرونده ها تنها برای بازنگری فرستاده شدند. و به گفته نبی یوسفوف زینه دیگری دادگاه میتواند بعد از این خوشحالی ها خبرنگار را مایوس کند.
کاملا درست است. بله، و اتفاقا در همین مورد، در مورد حکم زینه بالایی دادگاه، دادگاه شهر دوشنبه که حکم زینه پایانی دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان رو بیکار کرد و بنابر حکم دادگاه ناحیه فردوسی هفته‌نامه ملت وظیفه دار بود که 1500 سومانی جریمه دید و از وزیر کشاورزی تاجیکستان قاسم قاسموف عذر خواهد به خاطر نشر یک مقاله که در زمینه نتیجه گیری های آژانس مبارزه با فساد به میان آمده بود. در این باره همکارم برات یوسفی گفتگوی داشت با سردبیر هفته‌نامه ملت عدالت میرزا و عدالت گفت که این پیروزی نخستین ژورنالیستان تاجیک بر یکی از نهادهای دولتی نتیجه پایفشاری و استادگری اهل هفته‌نامه است.
واقعا این پیروزی ژورنالیستان تاجیک است به خاطر اینکه از همون روز اولی که دادگاه شروع شد با ما پیشنهاد آشتی داده بودند با ما که ما از قضیه بیرون برویم، ولی ما به خاطر اینکه حق به حقدار برسد، به خاطر اینکه قانون واقعا برتریت پیدا کند، این دادگاه ها ادامه دادیم.
خب قدم بعدی شما چی است؟
خب ما حالا منتظر مرحله های بعدی دادگاهی هستیم و علاقه وکیل مدافع نشریه ما آمادگی ها را در این مورد گرفته است و ما حتما تا رسیدن به حق، به زینه نهایی حقیقت مبارزه خواهیم برد.
اما فکر نمیکنید که این قرار با منفعت ملت به دنبال اون صادر شد که رئیس جمهوری تاجیکستان در چند روز پیش ضمن ملاقات با خبرنگاران از نهادهای حکومتی خواسته بود که به حساب و نشریه ها را کمتر کنند؟
ببینید، تاجیکستان یک قانون های نانوشته دارد که پیشگویی نشوندند و اینکه دادگاه با چی امر به اقدام دست زده است من نمیتونم حدس بزنم، ولی من با عدالت سودی و عدالت دادگاهی باوری دارم و نه تنها سخنانی رئیس جمهور بلکه تلاش های زیادی هم از سوی همکارای ما صورت گرفته بود و نامه های باز زیادی ما با مقامات تاجیکستان ارسال کردیم، با مقامات قانونگذاری تاجیکستان، و فکر میکنم که در پی مراجعت های پی در پی ما این اقدام صورت گرفته است.
خوب شما گفتید که این آغاز موفقیت ژورنالیستیکه تو ژورنالیسم تاجیکستان است که یک نشریه بر یک مقامات نهادی حکومتی تا حدی هم باشد موفق شد. و شما فکر میکنید که با دنبال این قضیه دیگر روزنامه‌ها در برابر مقامات به منفعت ژورنالیستیکه، به منفعت نشریه ها انجام خواهد شد یا خیر؟
اگر ببینید در هر کار اراده برنده است. اگر این اراده را همکارای گرامی ما داشته باشند که مبارزه بکنند، مقاومت بکنند، حتما برنده خواهند شد. چون ببینید وقتی که اولین بار قضیه دادگاهی ملت صورت گرفته بود و ما شرط آشتی رو نپذیرفته بودیم، حتی خیلی از مسئولان سازمان های بین المللی مدافع از آزادی بیان با اظهار تاسف گفتند که ما باید این آشتی را میپذیرفتیم، اگرچه ما اصرار داشتیم که تکی تنها هم مبارزه خواهیم برد.
در طول بیشتر از یک سالی که بحث دادگاهی شما با وزارت کشاورزی ادامه داشت، وضعیت روی کار شما یکم تاثیر گذاشت؟
ببینید، ما هیچگاه از تنقید که اصلی خبرنگار است دست نکشیدیم، ولی یک مدت خوداری بود، خوداری کردن به خاطر تاثیر نرساندن به روند مرحله های دادگاهی، ولی در این روند ما باز هوشیارتر شدیم.
اما مثلا دیگر روزنامه چی؟
بله، یک مرحله بود که روش تاکید میشد که فلان وزیر ضرب دستش ممکن احساس شود و چیز شود، ولی در مجموع اونهایی که واقعا جسارت و جرأت دارند من عقب نشینی را احساس نکردم.
عدالت میرزا سردبیری هفته‌نامه ملت و نظر او به حکم دادگاه شهر دوشنبه در مورد بحث وزارت کشاورزی با این نشریه. با این گزارش به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. گفتارهای رادیوی آزادی را همکارانم با ویژه گفتارها ادامه می‌دهند.
ای دلبری مزدانه بیرون شو تو از خانه، رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو باشد سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه، بیا تو بیا تو دست بگی سو و چشمای زیبا مرا کن به تو جادو، بیا تو بیا تو دست بگی سو و چشمای زیبا مرا کن به تو جادو، بیشی من بیا بیا مده آزار مرا دادی بر با چرا بلی آسم توی، بیا 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 تو بیا تو دسته حل کردی تو جادو. بیا تو بیا تو تو دستم بریز و با چشمای زیبا مرا کردی تو جادو.
Come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here. I come up with toast and move with me. Let's damn. I've got a wonder how I stay tight from being to now. Dope like Kathy Kane, I'm one of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed, but my life's a place, man. Hot enough to make a thousand MCs mad. What?
رادیوی